أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله عدم لزوم ستر و پوشش زن در برابر صبی ممیز بود. خب دیروز یک دلیل را ذکر کردیم. محصل دلیل اول این شد که به حسب آیه هر کسی غیر صبی ممیز چنانچه در برابر زن قرار بگیره، زن حق ندارد زینت‌های مخفی خودش را در برابر او ابداع و آشکار بکنه. پس اطلاق آیه همونطور که دیروزم عرض کردم اطلاق در حکم لزوم پوشش در برابر دیگران سواء کان بالغن ام غیر بالغ، چون فقط صبی غیر ممیز استثناء شده. در مقابل اطلاق این آیه دو روایت از بزنطی وارد شده که البته با توجه به اتحاد راوی و قرابت مضمون یا اصلا شباهت فل جمله این دو روایت با یک دیگر بعید نیست که اینا یک روایت باشند. به هر حال طبق این آیه صبی ممیز لازم نیست زن خودش را از صبی ممیز بپوشاند، بنابراین با این روایت اطلاق آیه تقیید می شود. نتیجه این می شود که پوشش زن فقط در برابر بالغان و مردان بالغ واجبه، اما در مورد صبی ممیز واجب نیست. این یک دلیل. دلیل دوم آیه استیزان است. دقت بفرمایید، آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. آیه 58 سوره نور. بر حسب این آیه افرادی که هنوز به سن بلوغ نرسیدند، اینها میبایست در اوقات سگانه استیزان کنند، اجازه بگیرند، بدون اجازه وارد نشوند. پس منع کرده است از ورود بدون اجازه کودکان و اطفال نابالغ. دقت فرمودید؟ در این سه وقت، خب وقتی میگه اینها در این سه وقت وارد نشوند، معناش این است که در غیر این سه وقت میتوانن حضور داشته باشن، رفت و آمد بکنن، و در غیر این سه وقت وقتی بدون اجازه بتوانند به حریم با بانوان وارد شوند، این معناش این است که سطر رو پوشش در برابر اطفال نابالغ واجب نیست. امر به استیزان در این سه وقت لازمش اینه که در غیر این اوقات سگانه استیزان لازم نیست. و علت این که در این سه وقت هم امر به اجازه گرفتن شده این است که بالاخره در این اوقات بالاخره اوقاتی است که ممکن است روابط زناشویی شکل خاصی پیدا بکنه، پوشش های کاملی نباشه و در وضعیتی باشند که برای کودکان رؤیت اون وضعیت مناسب نباشه. لذا عرض به حضور شما خواستن از این آیه استفاده بکنند که پوشش زن، ستر و عرض به حضور شما حجاب زن در برابر سبی ممیز واجب نیست. این عرض به حضور شما این آیه، یعنی این آیه به یک معنا منطوقا دلالت میکنه بر این که بر اطفال غیر بالغ منعی نیست از ورود، که لازمه اون این است که خب اونا میتونن عرض به حضور شما سرهاشون رو، رؤوسشون رو در برابر اینها نپوشانند، میتوانند این رو به اصطلاح از این جهت آزاد باشند و پوشش بر اونها واجب نیست. حالا میتوانیم بگیم لازمه منطوق یا مفهوم، بالاخره اون جهتش آره. عرض به حضور شما این آیه، بعد در ادامه مخصوصا آیه 59 دیگه کاملا این مطلب را روشن میکنه و اون هم درباره بالغینه. میگه و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم. اما اگر اطفال به سن بلوغ رسیدند پس باید اینها اجازه بگیرند، چنانچه من قبلهم این استیزان بود. حالا این اولا خب به روشنی دلالت میکنه بر اینکه قبل البلوغ استیزان لازم نیست، بعد البلوغ لازمه. و مسئله مهمتر که برای به اصطلاح تمام شدن استدلال و تمام بودن استدلال لازمه اینه که این حکم مختص به محارم نیست، چون لقائل ان یقول که آیه ناظر به محارمه، یعنی میگه تو خونه پدر و مادرها در منزل حواستون باشه فرزندانتون یا محارمتون که میخوان وارد بشن اینا اجازه بگیرن، بدون اجازه وارد نشن در این اوقات. خب اگر کسی گفت این اختصاص به محارم داره دیگه به درد استدلال نمیخوره، چون دلیل میخواد اثبات بکند لزوم پوشش را در برابر غیر محارم، غیر خواهرزاده و غیر برادرزاده و غیر از عرض به حضور شما برادر و اینها. قائل ان یقول که این اختصاص به محارم داره، ولی ظاهر این است که اولا خود همین آیه، آیه اول یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم والذین لم یبلغوا الحلم، این هیچ وجهی و قرینه‌ای برای این که ما این رو مختص به محارم بکنیم نداره و ظاهرش اطلاق داره. خب من کم
یعنی از خانواده خودتون، بحث اینه که اینا تو خانواده زندگی میکنن وارد اتاق،
اما لزوما محارم نیستن. کسانی که چرا قدیم مخصوصا اینطور بود، معمولا خانواده ها یک طایفه، پسر خاله، پسر عمه، دختر خاله، نمیدونم دختر عمه، لزوما همه کسانی که در یک محیط چیز، حالا در گذشته که در یک خانه زندگی میکردن، الان هم که در یک خانه نیستن، اما تجمعات فامیلی و خانوادگی زیاده، به نحوی که عرض به حضور شما غیر محارم هم حتما با هم بالاخره در این شرایط ممکنه قرار بگیرن. لذا این اختصاص به عرض به حضور شما فرزندان و محارم مثلا مثل پسر برادر و دختر برادر و اینها نداره، همه رو در بر میگیره. به علاوه این آیه و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، این اساسا شاید ظهور در غیر محارم داره. دقت فرمودی؟ و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستعزنو کم استعزن الذین من قبله. اینو دیگه نمیتونیم بگیم این مخصوص به اصطلاح محارمه، این حتما عامه، بلکه چه بسا نسبت به غیر محارم شمولش روشنتره و یا اصلا اختصاص به اونها داره. میگه فلیستعزن کم استعزن الذین من قبلهم، این که مال خصوص محارم نمیتونه باشه. این نه 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 اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، اگر محارم باشن که دیگه
سیزان باید بکنن. نه اتاق پدر و مادر میشن، بچه ها فقط اون سبب سیزان کنن، بقیه کلن سیزان کنن.
خب این کلن استیزان کنن، محارم که در غیر این اوقات نمیخواد استیزان کنن که. آقا معنی این دیگه میگه بابا
محارم وقتی وارد اتاق خصوصیه،
این دیگه مال این اوقات ثلاثه نیست،
کلی باشه.
کلی داره میگه، اگه کلی باشه محارم باشن که محارم دیگه لازم نه، اینجور نیست بابا. اگر اون باشه اینجا دیگه ببینید، نه اینجا اصلا ببینید منکومو داره، توجه نمی کنید. اینجا استیزان مخصوص اون اوقات ثلاثه اولا نیست. خیلی خوب، چون مخصوص اوقات ثلاثه نیست دیگه نمیتونه به اصطلاح به غیر محارم رو شامل بشه.
بالغ شدن
اگر محارم باشن که اصلا استیزان لازم نیست. نه کجای اتاق شخصی چیه؟ اون اوقات بحث اوقات ثلاثه و غیر اوقات ثلاثه است. در این اوقات میگه استیزان کنن، اینجا میگه استیزان مطلقا اونایی که رسیدن به بلوغ استیزان کنن. خب اگر محارم باشن، محارم مطلقا باید استیزان کنن؟ آقا اصل میخواد بگه بله غیر اوقات ثلاثه محارم. آقا غیر اوقات ثلاثه که محارم استیزان ندارن که. نه نیست، این اتفاقی قرینه است برای اینکه اونا رو نمیخواد بگه. لا اله الا الله، بابا این که خیلی روشنه اینجا نمیتونه مال محارم باشه. این خیلی بله
اگر اون منظور محارم نیست، منظور این قسمت به چیه دلالت داره؟
امام میخواد همینو بگه، میخواد بگه وقتی که به این سن برسند دیگه اختصاص به اون اوقات ثلاثه نداره، همیشه باید استیزان کنن. و این اتفاقا ظهور در این داره که اینجا اساسا غیر محارم اراده شده. اگر بخواد محارم هم مشمول این آیه باشه مشکل پیدا میکنه. حالا یه تأملی بفرمایید. بله آقا اجازه بفرمایید، اینو یه تأملی بفرمایید. حالا
من چیز دیگه دارم میگم، الذین ملکت ایمانکم یعنی عبد و اینا.
آره.
این پس لازمه فرمان شما اینه که پوشش در برابر اونام لازم نیست.
بله. آیا همینو میخواد بگه؟ اتفاقا اونا اتفاقا همینو بله اتفاقا اونا پوشش زن در برابر عبد نه زن در برابر اون حالا روایت ممکنه داشته باشیم و الا در مورد مملوک اتفاقا چیز نداریم. اینا حالا میرسیم اونا میرسیم اجازه به آقا میمونیم والا میمونیم والا. ها حالا اون یه الان یه اشکالی هست که اونو الان عرض میکنه. اینجا بحث اصل پوشش اینجا میفرماید که طبق این آیه در برابر غیر بالغ مسلم لازم نیست.
حالا ملکه
نعمالکون
مستدن میشید که در برابر اونها پوشش لازم نیست؟
آره
کلن لازم نیست؟ یعنی میتونن در مقابل عبدالیمانشون بدون پوشش
باشه؟ بله حالا اونجا ادله شو غیر از این ادله دیگه هم داریم.
یه شأن نزولی هم اومده.
بله.
ابوالفضل برانی تفسیرش اینچنین اومده که اسماء دختر ابی مرشد را غلامی بود، وقتی به خانه وارد شد اسماء در حالی بود که نخواست غلام خدا چنین ببیند. بعد از آمدن اون که راحتی یافت خدمت پیغمبر صلوات الله آمد علیه و آله آمد عرض کرد این غلامان و خدمتگزاران ما در خانه های ما در آید در اوقات که ما را از آن کراهت باشد. این آیه
نام همین دیگه اتفاقا تأیید میکنه اینو که پوشش اینا در برابر اونا لازم نیست الا در این اوقات، همطور که اطفال غیر بالغ هم نباید در این اوقات وارد بشه اونا هم همینطور اون مسئله دیگه است. اون حالا عرض میکنم مسائل با هم چیز نکنید. این آیه فی نفسه عرض به حضور شما ازش عدم لزوم پوشش زن در برابر بالاخره غیر بالغین استفاده میشه. حالا یه مطلبی اینجا وجود داره، اینو دقت بفرمایید. یه اشکالی در ذیل این آیه مطرح میشه که این آیه با اون آیه‌ای که قبلا خوندیم لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها اینا با هم سازگار نیستن. دقت بکنید حالا چرا. یعنی به نظر میاد یه مثلا تعارض بدوی اینجا بین این آیه و اون آیه وجود داره. خب این آیه همطور که آیه 58 سوره نور ظهور در این داره که اطفال نابالغ در این سه وقت استیزان باید بکنن، اجازه بگیرن، و در غیر این سه وقت مانعی برای حضور اونها وجود ندارد. یعنی ظاهرش اینه که پوشش در برابر اونها در غیر این سه وقت مشکلی ندارد. ما گفتیم اینم ظهور در چی داره؟ ظهور در اطفال ممیز. بله؟ پس اطفال ممیز که انه زن میتواند زینت خودش را در برابر او ابداع کند. معناش اینه دیگه. وقتی میگه پوشش لازم نیست، سر و چیز وجه و کفن که خب در هر صورت پوششش لازم نیست، ولی وقتی میگه میتوانید با همون وضعیت متعارف داخل خانه مقابله غیر بالغین قرار بگیرید، یعنی پس ابداع و زینت در برابر اینا اشکالی نداره. اون وقت این آیه در مقابلش همون آیه ای است که در سوره نور بود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و ازواجهن، بعد میاد تا والذین لم یظهروا علی عورات النساء. خب طبق اون آیه زن نمیتواند زینت خودش را جز در برابر این افراد آشکار کند. یکی از اونها صبی غیر ممیزه. طبق اون آیه صبی مبله نمیتونه آشکار کنه. طبق اون آیه ابداع و زینه در برابر صبی ممیز جایز نیست، طبق این آیه جایز. ببینید ما حالا صرف نظر از امور دیگر و روایات بین این دو آیه میخوام ببینیم آیا مشکلی وجود داره یا نه، راهی اصله برای جمع هست یا نه. اینجا خب این موضوعی بوده که مورد توجه قرار گرفته و راههایی برای جمع بین این دعایه ذکر شده، وجوهی برای جمع ذکر شده، شاید حدود 6 وجه اینجا ذکر شده یا بتوان ذکر کرد. حالا ما اینا رو ذکر میکنیم، بیان میکنیم، ببینیم آیا اینا قابل قبوله یا نه. تقریبا در کلمات صاحب جواهر دو وجه ذکر شده که یک وجهش رو ایشون رد کرده و وجه دیگر را پذیرفته. اون وجهی که ایشون رد کرده عرض به حضور شما که بچه به نظر میاد اصلا شاید قابل ذکرم نباشه به یک معنا، اینه که میگه خب ما این آیه رو میگیم، آیه‌ای که ذکر کردیم این رو حمله بر یه معنایی میکنیم که حالا به اصطلاح ذکر خواهیم کرد، اما این که بخوایم بگیم مثلا اون روایت ها، اون دوتا روایت، اون صحیحه دوتا صحیحه بزنتی، اونا به طور کلی مربوط به غیر ممیزن. یعنی چی؟ یعنی که انه آیه میخواد بگد غیر ممیز باید، یعنی پوشش در برابرش لازم نیست. این آیات هم به طور کلی در برابر ممیز میگن زن باید پوشش داشته باشه، فرق نمی کنه چه به اصطلاح بالغ شده باشه چه نشده باشه، هر غیر ممیزی واجب است خودش را بپوشاند. خب این حالا میگم یه وجهیست که اصلا خیلی به اصطلاح قابل قبول نیست و حالا توضیح و توجیهش هم بیشتر با اون وجهی که خود صاحب جواهر پذیرفته معلوم میشه. اونی که ایشون پذیرفته میگه ببینید ما اساساً آیه سوره نور را که فرموده لم یظهروا علی عورات النساء حمله بر صبی غیر ممیز نمی کنیم، چون معنای لم یظهروا علی عورات النساء ای لم یقدروا علی عورات النساء، منظور قدرت بر جماع. بنابراین استثناء از لا یبدین زینتهن نه مربوط میشه به بالغان، یعنی که انه لم یظهروا علی عورات النساء کنایه از بلوغ، چون کسانی که به سن بلوغ میرسن قدرت بر وطی و نساء پیدا میکنن. و آیه هم میخواد بگه زنها نباید زینت هاشون رو در برابر دیگران آشکار کنن و استثناء میکنه گروه هایی را از جمله اونایی که به سن بلوغ نرسیدن. بنابراین بین اون آیه و این آیه سوره آیه 58 در همون سوره نور هیچ منافاتی وجود نداره. هر دو یه چیزو دارن میگن، هر دو دارن میگن آشکار کردن زینت در برابر بالغ جایز نیست، تستر در برابر بالغ واجبه، و هر دو دارن میگن آشکار کردن زینت در برابر غیر بالغ اشکالی نداره، تستر در برابر غیر بالغ اشکالی نداره. حالا این میخواد ممیز باشه میخواد غیر ممیز باشه. لذا این قید لم یظهروا علی عورات النساء در حقیقت که انه داره توضیح میده اطفال را، الاطفال الذین لم یظهروا علی عورات النساء، داره توضیح میده معنای طفل رو داره بیان میکنه. عرض به حضور شما این راهی است که مرحوم صاحب جواهر اینجا ذکر کردن که بین این دعایه اینجوری جمع میشه. این در جواهر عرض به حضور شما جلد چندم بود، این چاپای جدیدشه عرض به حضور شما، آره جلدش هم صفحه 145 کتاب النکاح جلد چندم این چاپای جدید که تحقیق شده. این راهی که صاحب جواهر اینجا ذکر کردن عرض حضور شما، خب وقت بعد البته صاحب جواهر عرض حضور شما می‌فرماید که بل حمل الآیته، اولا توضیح میده که قبلش فلا ینافی توضیح میده منظور از لم یظهروا علی عورات النساء که بل لعل ذلک هو المراد من الظهور علی عورات النساء بمعنى القوه علی نکاحهن فلا ینافی حین اذن ما یستفاد من الآیه الثانیه من کون الاعتبار فی التستر من والاستئذان فی غیر الاوقات الثلاثه الحلم، ملاک حلمه، ملاک بلوغه، توجه داری؟ این حالا همین وجه جمعی که ذکر کردن، بل حمل الآیت علی ذلک اولا من حمل الصحیحین علی غیر المميز الذي لا يحسن ان يصف لكونهما كالصريحين كالصريحين بخلافه. این که ما بیایم بگیم صحیحه بزنتی، هر دو صحیحه بزنتی، اونجا هم که میگه لا تقتل مرء رأسها یا شعرها، اونجا هم داره از غیر ممیز میگه، توجه داری؟ برای این که بخوایم بگیم اون صحیحین هیچ منافاتی با آیه نداره، دقت فرمودی؟ حالا اینو ایشون میگه این خیلی اصلا نیکو نیست، این برخلاف صریح این دو روایته، دقت فرمودی؟ حالا اینو میگم شاید یه وجه جمع مستقلی نتونیم ذکر کنیم بین دو آیه، این یه مطلبیست که ایشون نتیجه میگیره از این آیه، از توجیهی که برای معنای آیه میکنه، و اینکه لم یظهروا علی عورات النساء را به معنای القدرت علی النکاح میگیره، این نتیجه و ثمره را هم درش اینجا استفاده میکنه. حالا این یکی یا دو وجه جمع،
این جلد 29 از این 43 جلدی ها،
این جدیدی ها تحقیق شده ها،
این 43 جلدی ها،
این جدیدی ها را من الان یادم جلد 30 فکر کنم، این جدیدی ها به نظرم جلد 30
نشرش مؤسسه تاریخ العربی،
نه نه نه، این جدیدی ها چاپ جامعه مدرسینه، این جلد 30 به نظرم، یک جلد اینا با هم تو اینا متفاوته، اگه اون آره اون 29 این جلد 30. خب این وجه به نظر میرسه محل اشکال. دقت بفرمایید، بالاخره ما همون موقع هم که آیه لم یظهروا علی عورات النساء را ذکر کردیم و معنا کردیم، گفتیم در مورد لم یظهروا دو احتماله. یه احتمال این است که بگیم به معنای لم یطلعوست، احتمال دیگر این است که بگیم به معنای لم یقدروا علی النساء، و این در واقع برخلاف معنای این لغوی و معنایی است که در برخی آیات به اصطلاح در این باره بیان شده. مفسرین هم نوعا اینجا را هم به معنای لم یطلعوا گرفتن. ما این احتمال رو اونجا نفی کردیم، اگر این احتمال رو رفع بکنیم و نپذیریم دیگه جایی برای این وجهی که صاحب جواهر ذکر کردن وجود نداره. وجه جمع دیگر عرض به حضور شما که صاحب مسالک اون رو ذکر کرده این است که بسیار خوب، آیه استیزان، معنای آیه استیزان و مفاد این آیه این است که اجازه گرفتن برای غیر بالغین در غیر این سه وقت لازم نیست. این معنای این آیه است. اما آیا این که ما استیزان بگیم استیزان لازم نیست در غیر این سه وقت، این لزوماً معناش این است که اونها می توانند نگاه کنند و یعنی غیر بالغان می توانند به زنها نگاه کنند و زنها هم لازم نیست در برابر اونها تستر داشته باشند؟ این ملازمه‌ای بین اینها نیست. ببینید صاحب مسالک اینجوری میگه، میگه امر به استیزان در این اوقات مقتضی جواز نظر نیست. حالا این جواز نظر از ناحیه اطفاله، این که اینا در غیر این سه وقت اجازه نگیرن، خب یعنی با همون وضع بدون پوشش، بدون پوشش متعارف، سرشون باز، لباسهای متعارف پوشیدن، می توانند بر زنها وارد بشن و مثلا نگاه بکنن. میگه ایشون چنین ملازمه ای نیست. اجازه نگرفتن ملازمه ندارد با جواز نظر و یا ملازمه ندارد با عدم لزوم تستر. عرض به حضور شما، خب به این صورت خواستن بین اون آیه و این آیه تنافی را برطرف بکنن. چرا؟ چون میگه خیلی خوب، اون آیه به جای خود گفته اطفال در غیر این سه وقت لازم نیست اجازه بگیرن، در این آیه گفته که زنا باید پوشش داشته باشن، هیچ منافاتی بین این دوتا نیست، لذا اینجوری بین این دو آیه جمع. چون بین حکم مستفاده از این آیه و اونچه که در آیه دیگر گفته شده ملازمه ای نیست تا بخواد منافات پدید بیاد. خب این هم به نظر میرسه حالا شاید به یه معنا بهتر از وجهی باشه که صاحب جواهر فرموده، اما این هم خالی از اشکال نیست، چون بالاخره اگر به اطفال گفته می شود اطفال نابالغ، استیزان لازم نیست، می توانند در غیر این اوقات وارد بشن، عرض به حضور شما، خب این عرفاً ملازمه داره با نظر و نمیشه از یک طرف به اینها بگه شما اجازه نگیرید وارد بشید، از اون ور مثلا برای زنها بگه باید پوشش داشته باشید. خب بالاخره ورود بدون اذن و اجازه قهرن با اینکه اونها پوشش نداشته باشند همراه میشه، زمینه تک عمل نکردن به تکلیف رو برای زنان که فراهم میکنه. ببینید اینجا حالا ممکنه بگن آقا از یه طرف ما این نظیر داره، از یه طرف به مردها گفته شده شما لازم نیست پوشش سر و نمیدونم گردن و نمیدونم اینها داشته باشی، اینا میتونن بیرون برن با این وضعیت، از اون طرف هم به زنان گفته شما به مردان نگاه نکنید. خب اینو ما قبلا اشکال کردیم، بالاخره یه ملازمه عرفی بین اینا هست، از اینکه از یک طرف به اطفال حالا یا اولیاءشون فرق نمیکنه بگن شما بدون اجازه میتونه وارد بشید، یعنی اولیاء اینا هم والدین اینا هم هیچ ممانعتی لازم نیست بکنن، اینا میتونن بدون اجازه و اذن وارد بشن در خانه و در حالتی که زنها پوشش لازم رو ندارن، سطر رأس ندارن، عرض به حضور شما گردنشون پیداست، ممکنه ساق پا پیدا باشه، گفته بدون اجازه شما میتونید وارد بشید. از اون وقت بگیم برای زنها تستر رو واجب کرده در مقابل اینها، این به نوعی سر از انکار یه ملازمه عرفی روشن در میاره. بنابراین به نظر ما این که ما حالا بگیم این یه تکلیفی رو بیان کرده، از اون ولم یه تکلیف سطر رو برای زنان بیان کرده، این چندان به حل مشکل منافات کمکی نمی کنه. این وجه هم پس میره کنار. حالا یکی دو سه وجه دیگه هم اینجا گفته شده برای حل این منافات که حالا دیگه وقت گذشته، اینا رو فردا عرض میکنیم و انشاءالله الحمدلله رب العالمین.
اللهم
صل على محمد و آل محمد. 44 تا 45 تا به نظر